بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ما شاء الله براخره يسته به هزجيره به تسراتي ما شاء الله فهم هفته يومك بحثنا تسراتي يتعب بزرگان يعني بحره آيز الجريب على الصحان درس بجرس بعد تسرات يتعب قلت يا الله نستعملي که خواهی شما سنگا ما خیلی همه نست آمیده نه هستی تحجیاز کنم که خود هم بس آمده تا معبود حالا دیگه هر سادیم که بحث داری بود که آیا اعتبار نصر قبل از ما اون است یا بعد از ما باید از همه دیگه تعب کردیم باید دیگه شما به چه دلیل استثنای ماهی رو میگفتیم اگر دلیل همون شفرت قدما یا عبارت فقر رضا یا اصل براعت یا حدیث عزق عزقان یا لا ضرر لا حرج اینا باشه باید دیگه اعتبار نصاب بعد از ما اونه اگر از راه قاعده شرکت پیش بیان باید بگیم اعتبار مثال اینجا شیخ مرحوم در زکاتشون به همین سبتی که در باب خمس استدلال کرده فرمودن که ظاهر این روایتی که میگن ما برق خمسه اوفق تسلیح الاس ظاهرش این است که همیشه درش عرف هست و عرفت هم در همه هست خلاصه اگر ما بخواهیم بگیم اعتبار نصاب قبل از ما اونه باشه ای اولا بعضی جاها ممکن است که ما اونه به اندازه همه خمسه اوفق باشه یا فساسا بیانی دکاست بکنی و اگرم برفض معونه به این اندازه نباشه اما اولاد اسم همه که بیانه نباید بده بلکه مقدار معونه نباید استشه بده و حیث این که ظاهر این که میگه چیه الاس این است خمسطا اوفق شد دیگه نیمه در بسمیده همه وقت زکات دارد این هم اصل همه خمسطا اوسق رو باید بدیم پس باید خمسطا اوسق را بگیم بعد المعونه که اون وقت زکات همه شده جایی اصل همه شده در خلاصی شیخ می فرماد که بعد المعونه چه قیدش تو احتمال میده همچه که مرور دارزان بیان میکنن این بیان مال شیخه البته با اون غلط بودیتاش که دارد این چاپ زکاتی که ما داریم تهارتش دنبال تهارت اینقدر غلط داره که استفاده مسئله خیلی مشکله حالا با اون غلط بودیتاش بالاخره یک استفاده کردیم حالا شما نسخه صحیح کردیم که اینا کنیم بله بالاخره شیخ فرمود این دوید بعد المعونه دو اخره شیخ فرمود این دوید بعد المعونه دو احتمال میده یه احتمال این که به موضوع بخوره خلاصه یه احتمال که به حکم بخوره موضوع اون مابلغه است مابلغه خمسه تا اوسق موضوع حسیح الاسق اینجا یه وقت خیده بعد المعونه رو میزنیم به موضوع میگیم مابلغه خمسه تا اوسق بعد المعونه که بعد از ما اونه به ما بلغه میخوره اون وقت فسیح الاشت یه مطلقه فسیح الاشت یعنی در همش اشته این یه قید نده یه وقت به اش بعد از ما اونه رو به فیه الاشت میخواید بزنید بگوید فیه الاشت بعد از ما اونه پس در حقیقت استخدام فیه الاشت نید فی بعد از الاشت به در حقیقت و وقت چون جاهر فیه الاشت این است که در همش اشره
پس این بعد المعونه رو قید رو به موضوع بزنیم، بگوی ما بلغ بعد المعونه خمسه او بلغ بعد المعونه خمسه او شو اونی که بعد از معونه پنج بسقه وقت در همه جوش هست. پس اطلاق حکم رو میگیریم و اطلاق موضوع رو از دل میبریم. این خلاصه فرمایشی که شیخ داره. نظیر همین هست که در باب خمس داره، اونجا در باب معدن میگه که معدن خمس نداره حتی یبلغ عشرین دینارم. شیخ اونجا میفرماد یبلغ عشرین دینارم، ظاهرش نیست که وقتی که بلغ عشرین دینارم وقت در همه عشرین دینارم خمس هست، پس وقت باید عشرین دینارم بعد المعونه باشه. اینجا مرحوم آزارزا اشکال کردن به شیخ، اشکال هم وارده و این که شما چیتون شد اطلاق حکم براتون مهمتر از اطلاق موضوعه. اینجا به قول خودتون این قید بعد المعونه بالاخره باید به یه جا بزنیمش. خب موضوع چه اطلاق داره؟ میگه ما بلغ خمسه تا اوسو فیه الاسلام اطلاق داره. شما چرا اطلاق فیه الاس رو میخوایی حفظ کنی بعد از معونه رو قید به موضوع میزنی؟ خب اطلاق موضوع رو حفظ کن قید به خود میزن. این چه مرجحی هست؟ این چه مرجحی هست برای این که شما قید را به اونم آخه استخدامه؟ اگه قید رو به موضوع بزنیم، البته شیخ تعبیر به استخدام نکرده، این تعبیر به استخدام در عبارت مرحوم آقای میلانی هم کلام شیخ خود رو میخواد بیان کنه. میدونی اونم استخدامه، برای که اگه قید رو به موضوع بزنیم هم چی میشه؟ ما انبتت الارض من الهنت و الشعیر و التمر و الزبیب ما بلغ خمسه تا اوسو دیگه اون وقت ما بلغ بعد المعونه. پس یعنی ضمیر بلغ به همه ما انبتت الارض برمیگرده، به بعضش برمیگرده، اون بعضش که مقابل معونه نیست. همینطور که در اونجا فیه الاش استخدام میاد، اینجا استخدام میاد، ضمیر بلغ یه وقت به همه ما انبتت الارض برمیگرده، به بعضش برگشته، اون بعضش که غیر معونه. چه من؟ چرا استخدام هم زمین به بعضش های برگرده دلی؟ بابا استخدام های یه قسمه که بابا یه قسمه استخدام آقا یه قسمه استخدام این است که زمین آقا یه اجازه بدید یه قسمه استخدام این است که از ظاهر کل مراد باشن، از زمینی که بهش برمیگرده بعدش مراد باشن. نه 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 خیلی خواه من نسی اینجا استخدام میده، خیلی خواه اجازه بدی. حالا پس اجازه بدی، پس این قید بعد المعونه چه مرجحی دارد که شما به موضوع میزنی آفت اطلاق حکم رو حفظ میکنی، بلکه اطلاق خودت دیرو داشتی رو گفتی که اطلاق موضوع همیشه مقدم بر اطلاق حکمه. دیوار که میخوان بکشن از تم محکم کاری میکنن، تحسین میکنن، میرن بالا. اول موضوع پایاریزی میکنی، اطلاقی تغییر هر کار باید میکنی، اطلاقش درست میکنی، بعد وقتی که نوبت به حکم رسید ای تونستیم اطلاق اونم حفظ میکنی، نتونستیم میگیم خب اونجا یه چاره نداریم اطلاق حکم رو ازده میداریم. شما اطلاق حکم رو برای که میخوایی حفظ کنیم یه اطلاق موضوع رو ازده میداریم. اشکال به شیخ وارد هست. اون وقت مرحوم هزارزا میفرماد، پس من دارم کلام هزارزا رو میخوام بگم، میفرماد که پس باید بگیم اطلاق موضوع با اطلاق حکم تعارض میکنه. اینجور دیدم یه تعارض در عرب، یعنی اگه علم اجمالی داریم که احد الاطلاقین خراب شده، پس اینجا نمیتونن هر دو اطلاق صادق باشن، خلاصه اون علم اجمالی اطلاقا متعارض میشن. وقتی که متعارض شدن تساقطا، تساقط که کردن نوبت به اصل عملی میرسه. اصل عملی اصل براعته، وقت نتیجه اصل براعت هم همونی که کسی میخواد بالاخره. برای که نتیجه اصل براعت اینست که دیدیم نصاب بعد المعونه، چون اگر نصاب قبل المعونه باشه نمیدونیم زکات تعلق میتونه یا نه از براعت دیگه. پس ولو نتیجتن نصاب بعد المعونه میشه، اما نه از راه اطلاق حکم که شیخ معشی کرده، بلکه از راه اصل براعت. بعد مرحوم آزار اینجا به خودش اشکال میکنه لا یقال که اگر ما یه عام یا مطلقی داشته باشیم و تخصیص بخورد و مخصص مردد بین اقل و اکثر باشد، مجمل باشد، در شبهه مفهومی مخصص تمسک به عموم عام میکنن. همینطور که اصلا میگه مولا فرمود اکرم العلماء و بعد به دلیل منفصل فرمود لا تکرم الفساق من هم، و فساق مردد بین مرتکب الکبیره فقط یا اعم از مرتکب الکبیره و صغیره باشه، نسبت به مرتکب الکبیرش تخصیص قطعیه، نسبت به مرتکب الصغیره شک در تخصیص داری، اون وقت عموم اکرم العلماء محکمه، باید عمل بکنی. البته نه به اون بیانی که مرحوم آقا رضا می فرمان که یه فرد میدونیم خارج یه فرد دیگه مثلا کنه هون شک در تخصیص زائر، استثناء استثناء فرد کنی لا فکرم الفوس واقع من هم، فرد فرد که یه مخصص نیست که، این عنوان مخصصه. متوها چیزی که هست ما عرض کردم در صورتی که یه حجتی داشته باشیم، اگه بخوایم از حجت دست برداریم باید به حجت اقوا دست برداریم. آن وقت منفصل باشد ظهور برش منعقد شده در عموم. لا تکرم الفساق منهم نسبت به مرتکب الکبیره حجته، نسبت به مرتکب الصغیره حجت نی. حالا حجت نمیدنیش به هر دلیلی، چون معنی فاسق و بلد نیستیم. حالا که بلد نیستیم بالاخره لا تکرم الفسا نسبت به مرتکب الصغیره حجت نی. و بیان احکام کلیه وظیفه شارعه که شبهه مفهومی با شبهه مصداقی از این جهت تفاوت داره که در شبهه مصداقی رفع شبهه وظیفه شارع نیست، اینی که از ناحیه شارع کار تمومه، اما در شبهه مفهومی از ناحیه شارع گیره. این بیانی که شارع کرده یه چیز مجملی گفته، برا ما تفصیل نشده. بالاخره وقتی که حجت اقوان نیامد اون حجت اولی رو دست نمیتونیم برداریم، برای که رفعیت از حجت بلا حجت صحیح نیست. پس در شبهه مفهومی مخصص اینجا وای که یقین داریم اکرم العلماء به عمومش باقی نمونده، قطعا تخصیص ما خورده بسلات که من فساقا نمیده، اما این مخصص مردد بین اقل و اکثره، نسبت به اقلش قطعیست، نسبت به اکثرش شک چه داریم، اون حجت اقوا رو باید اخذش بکنه. خب مرحوم آزارضا میفرماد این که شما این رو به حرف رو بذارد اینجا بگید این عمومات اولیه که داریم که جند و مجو ما انبت فل ارز تفیه الاش خلاصه، اونا اطلاق داره، عموم داره، همه جند و مجو ها رو میگه زکات داره و اشش بایده. بعد ما میدونیم یه تخصیصی خورده گفته خمسط اوشق، میدونیم این خمسط اوشق بعد المعونه یا قبل المعونه، نسبت به مورد شکش به اون اطلاقات اولی تمسک میکنیم. پس این که شما گفتی به براعت تمسک میکنیم، نخیر به براعت تمسک نمیکنیم، به اطلاقات اولیه تمسس میکنی، وقت نتیجهش این میشه که در مورد شک بگی زکات باید بدی. و همین معنا رو مرحوم آقا رضا در باب خمس خودش اینجور فرموده، من عبارتش رو براتون خوندم که در باب خمس ایشون بالاخره خمس رو به اطلاق میکنن. من در خمسی که نوشته اینا همین بالاخره اختیار کردم اینجا در باب خمس بالاخره پس در اطلاقات اولیه اون محکم میشه نه اصل براءت. این اینگو مرحوم آزازا میفهمن نخه اینجا نمیتونیم بگیم از موارد است مخصص مردد بین اقل و اکثره. چرا؟ خلاصه فرمایشش اینه که اینجا دو تا تخصیص خورده به اون مطلق اولی. یه تخصیص خورده گفته بعد از معونه که ما اگر خمسط و اوسق هم نداشتیم، یعنی عدله نصاب هم نداشتیم، این بعد المعونه بالاخره به اون اطلاقات اولی خورده. پس یه مخصص داریم بعد المعونه، یه مخصص هم داریم خمسط و اوسق، یعنی عدله نصاب. وقت میفرماد برفض عدله نصاب هم نبود، ما اون بعد المعونه رو داشتیم. خب وقت پس این جایی که عدله نصاب ما هست، بعد المعونم هست و مخصصمون که بعد المعونه است، مرایی خمسط اوسقه عدله نصابه مجمل باشه، مراد ازش مجمل باشه، نمیدونیم خمسط اوسقه بعد المعونه است یا قبل المعونه. اینجا ما در اصل تخصیص شک نداریم، میدونیم تخصیص خورده، حتی واجب مطلق به اطلاقش باقی نمونده برای اینکه مشروط به نصابه. منتها نمیدونیم نصاب اینجا محققه یا نه، برای اینکه نمیدونیم نصاب بعد از معونه یا قبل از معونه. چون میدونیم تخصیص خورده عاممون، در تخصیص شک نداریم، ولی مراد از مخصص مجمله، در اینجا نمیتونیم به اطلاق عاممون تمسک کنیم برای که میدونیم اون دست خورده. پس اینجا نوبت اصل براءت است، نه تمسک به اطلاق، برای که اون اطلاق اولی میدونیم بالاخره یه خللی بهش وارد شده. این خلاصه فرمایش ایشون. ما دیروز از که ما اینو نفهمیدیم، حالا هنوز هم باز میخوام یه نفهمیدیم، ممکنه از ما باشه قصور در ما باشه، برای این که در اونجای هم که مثال معروفی که زدیم اکرم العلماء، بعدش به دلیل منفصل گفته لا تکرم الفستا، اونجا ما میدونیم عموم به عمومش باقی نمونده. به حضرت عباس او اکرم العلماء یه قیل بهش خورده گفته لا تکرم الفستا. پس ما میفهمیم اونی که تمام موضوع حکمه عالم فقط نیست، عالمی که فاسق نباشه. اما چون فاسق برامون معناش مجمل بود، بالاخره ما میدونستیم مرتکب کبیره خارجه، اما مرتکب صغیره رو گیر داشتیم، به هر دلیل گیر داشتیم، اما شبهه مفهومی بود، شبهه از ناحیه شارع بود نه شبهه مصداقی. میگفتیم از ناحیه شارع نسبت به مرتکب کبیره برام حجت تمومه، نسبت به مرتکب صغیره چون حجت تموم نیست، اون حجت اولی رو باید اخذ بکنیم برای که رفعیت از حجت بلا حجت دهیمی. خب عین اون بیان اینجا میه درسته، منش اینی که شما میفرماید اون عاممون دو تا تخصیص خورده، یه تخصیص خورده بعد المعونه، که اگه عدله نصاب هم نداشتیم او بعد المعونه رو داشت، یه تخصیص هم عدله نصاب. خب من قبول دیم میگیم بعد از این که این دوتا تخصیص اومده، ما گیر میکنیم که آیا نصاب قبل المعونه یا بعد المعونه. به عبارت اخرى نمیدونیم آیا این دو مخصص در عرض همه یا احد مخصصین اعتبار شده بعد المخصص الاخر. این گیر میخونی به هر دلیلی. حالا که گیر کردیم گیرمونم شبهه مصداقی نیست که رفع شبهش وزیفه شارع نباشه. گیر از ناحیه شارع، شارع که فرموده بلغ خمسه اوسق، ما نمیدونیم این خمسه اوسق بعد المعونه یا قبل المعونه، اینو نمیدونیم به هر دلیلی نمیدونیم. اما نمیدونیم که شبهه حکمی ما این اندازه میفهمیم که اگر اون ما انبتت الارض به حد نصاب نرسه زکات نداره. این اندازه که حجت پیدا میکنه. اما اگه به اندازه نصاب برسه، اما قبل المعونه به اندازه نصاب برسه نه بعد المعونه، این که شما گیر میکنی. چون گیر کرده اون ما انبتت الارض نسبت به اینجا عمومش بایستی متبع باشه. بالاخره ما جور کردیم که اون عموم اولی تا چه اندازه تخصیص خورده، تا خمسه اوسقش تخصیص خورده قطعا. اگه خمسه اوسق نباشه زکات لازم نیست. اما خمسه اوسق قبل المعونه یا بعد المعونه نمیدونیم. چون نمیدونیم پس اگه قبل المعونه خمسه اوسق هم، اما بعد المعونه خمسه اوسق نیست، آیا این زکات باید بدیم یا نه؟ نمیدونیم. نمیدونیم اون عموم اولی چون منفصل بوده عموم ظهور براش منعقد شده و حجته. این که ایشون فرق میذاره من نفهمیدم فرق اینو. منتها اشکالی که من دیده کردم اینه که اینجا با باب خمس یه فرق داره. در باب خمس ما یه عموم فوق قطعا داشتیم، آیه شریفه وعلم و انما غنمتم ما مای موصوله بود، این شیئن هم برای بیانش بود، میگفت هر چه غنیمت پیدا کردی هر چه باشد ولو چند خمسش باید بدی. در اونجا عموم فوق داشتیم، در اینجا مرحوم حاج آقا رضا اگه میخواست اشکال بکنه اینجور باید اشکال کنه، بگید اون ما انبتت او عرض حفیه الاش، او در مقام بیان نیست که بخواد بگه هر چه انبتت العرض حفیه الاش، فقط در مقام بیان مقدار زکاته. میخواد بگه در نباتات زکاتش عشره، اما فی اربعین شاتن شاتون، در حیوانات یه چهلومه مثلا فرض بگیرید، در ذهب و فضه یه چهلومه. اون ما انبتت الارض رفیه العشر که نصابم توش لیک نشده، اگر اونم در مقام بیان باشه وقت مثل آیه شریفه خمس میشه، وقت در مورد شک ما به عموم فوق میتونیم تمسک بکنیم. اینجا اشکالش این است که اونی که اسمشو گذاشتن عموم فوق، اون ممکنه یک کس دیگه آمین مطلق در مقام بیان هم نیست، فقط اجمالا میخواد بگه نبا ما انبتت الارض مقدار زکاتش عشره. بله خیلی خوبه، مطلق نیست بر مجمله، محمله، محمله. اجازه هم اجازه هم پس این که مرحوم حاج آقا رضا میخوان بگن نخیر، اینجا چون دو مخصص داریم، یه مخصص بعد المعونه، یه مخصص ادله نصاب، اون وقت اینجا بفرمان در مورد شک ما میدونیم بالاخره اون مطلق دست خورده. خب در اکرام العلماء ما میدونیم اون عاممون دست خورده، اونجا قطعا گفته ما چه شده فستاقا من هم داریم. اینجا میدونیم خمسته او تا خمسته او سوقش خضر متیقنه که اگر ما انبتت الارض از خمسته او سوق کمتر باشه قطعا زکات واجب نیست. اما اگه خمسته او سوق قبل المعونه باشه ولی بعد المعونه نباشه، اذباری که میدونیم، ببینید این نکته که عرض کردم، اگر یه عامی دو تا مخصص داشته باشه، قاعدش اینه که این مخصصن در عرض هم به عام بخوره، نه اینکه احد مخصصن به مخصص دیگرم تخصیص بخوره. اما حالا اینجا ما به یه پردلیل شک کردیم، احتمال دادیم که این بعد المعونه همینطور که مخصص عام اوله، مخصص این مخصصمون هم باشه، یعنی نصار هم بعد المعونه باشه. حالا که شک کردیم، ما میگیم اون عموم اول سرش به سلامه. بالاخره ما اگر انبتت رعب به خمسه اوسق نرسه، یه اندازه شقیم داریم خارجه، اما اگه به خمسه اوسق رسید، ولی قبل المعونه خمسه اوسقه، بعد المعونه خمسه اوسق نیست، ما اینو شک کردیم. حالا به هر دلیلی شک کردیم، اون عام اولی که ظهورم براش مراقب شده، دیر به ثمرش نخورده، به عمومش عرض میکنیم. این که ایشون میفرماد ما میدانیم اون عام اول بالاخره تخصیص خورده، منتها مخصصمون مجمله، خب در اونجا هم شد، اونجا میدانستی اکرم العلماء بالاخره تخصیص خورده، یا توشم الفساق فرموده مخصص اون مجمل بود، میدونستی فاسق مرتکب کبیره است یا عمه. این که هر بشد همیشه مخصص مردد به این اقل و اکثر باشه، همین کافی سری که به عموم آمه اولی تمسک بکنیم. بالاخره با این تمتراغی که ایشون ذکر کردن و اینجا می فرمان نخیر، به عموم فوق نیمشه تمسک کرد و جای تمسک به اصل براعته برای ما روشن نشد. بالعرض کردن با باب خوش این فرقو داره که در باب خوش عموم فوق داشتیم، اینجا یک کسی ممکنه در ناانبتت الارض اشکال بکنه که اصلا در مقام بیان نیست، عمومی نیست. اما اگر اطلاق و عمومش رو قبول کردی، تمسک بهش بلا اشکاله. بعد از عدم تخصیص هر دو معارض رو یک دیگره، این که تعارضه. ببین آنو حالا ازده این تا اینجا اشکال ما به مرحوم آزارجا که تقریبا تکرار درست دیروز بود با اصخاهی از آقایون. اینجا مرحوم آقای حکیم در مستمسک یه مشی دیگری فرمودن، فرمودن که اول فرمودن تو که حاج آرزا میگن که بگیم اطلاقا که تعارض میکنه نوبت به اصل براعت، بعد میفرمان مرگردی که اینجور بگه، که بگه همچون که ایشون دیروز اطلاق داشتن که اطلاق موضوع مقدم بر اطلاق خودشون، بگه یه کسی علم اجمالی که فرمودید داریم، که علم اجمالی داریم که یا اطلاق موضوع قید خورده یا اطلاق خود، که علم اجمالی رو ما منحلش میکنیم به علم تفصیلی و شک بدوی. اگه علم اجمالی منحل شد به علم تفصیلی و شک بدوی، وقت در شک بدوی دیگه اصل جاری میشه، دلا اشکاله. حالا اینجا اینجوره، چرا؟ این فرماید خلاصه فرمایش مستمسک است که فرمایند برای اینکه اطلاق حکم در وقتی حجت است که موضوع اطلاق داشته باشه، اگه مو حکم بدون موضوع یه چیز پا در هوایی، اگه موضوع خراب شد شلوول شد، حکم طبع شلوول هست دیگه، شما نمیتونی بیایی بگو ما در حکم اطلاق درست میکنیم. پس اطلاق حکم حجیتش توقف داره به اینکه اطلاق موضوع حجت باشه. خب حالا که اینجور شد که حکم در اطلاق و تغییر تابع موضوعه، ما اینجا میگیم شما میگید ما علم اجمالی داریم که این قید بدل این نتیجهش این میشه که حکم علی حال زید خورده باشه، منتها یا تخصیصن یا تخصصن. اگر چنون که قید بدل معونه به حکم خورده باشه که خب اطلاق حکم خراب شده، پس اطلاق حکم ضعف برای که قید خورده. اگه قید بعد المعونم به موضوع خورده، وقتی که موضوع مقید باشه خوش به طریق اولاد یه مقیده دیگه، نمیشه بگوی موضوع مقید حکم مطلق داره. اگه موضوع بعد المعونم پس خوش بعد المعونم میشه دیگه. خب پس این قید بعد المعونم به خوش در حقیقت قطعا خورده، یا تخصیصن یا تخصصن. یا اینه قید بعد المعونه به خود حکم خورده، پس خود تخصیص خورد، اطلاعی که زنده است. اگه قید بعد المعونه به حکم نخورده، به موضوع خورده، موضوع که مقید شد حکم دیگه نیشه مطلق باشه، پس حکمم تخصصن مقید شده، حکمم تخصصن مقید شده. پس ما علم تفصیلی داریم که حکممون بالاخره قید خورده. وقتی که علم تفصیلی به تقید حکم پیدا کردیم، موضوع شک بدوی میشه که آیا اطلاقش باقیست یا نه، اصالت الاطلاق در موضوع اینجا متبع میشه. مثل نظیر این که در باب اقل و اکثر، همچنان اول در باب اقل و اکثر ارتباطی اول میگن علم اجمالی داری که یا اقل واجبه یا اکثر، بعد میگن این علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی و شک بعدی، برای اینکه میدونی اقل علی حال واجبه اما لنفسه او اجبار این که مقدمه و اکثره. وقتی که اقل علی ای حال واجب شد، اون اکثر شک بعدی میشه درش براحت جاری میکنی. نظیر اونجا، اینجا میگیم اول علم اجمالی داری که یا اطلاق موضوع از بین رفته یا اطلاق حکم، بعد میگیم اطلاق حکم اگه از بین رفته خب پس حکم اطلاق نداره، اگه اطلاق موضوع هم از بین رفته باشه باز هیچ اطلاق نداره، پس توش علایه اطلاق نداره. پس تقیید حکم قطعی معلومه به تفصیله، اما به نحو تخصیص او به نحو تخصص. وقتی که تقیید حکم معلومه به تفصیل شد، موضوع شک بدوی میشه، اصالت اطلاق درش جاری میشه. این بیانیست که مرحوم آقای حکیم داره. اون وقت نتیجه میگیره پس بگیم این بیانیست که مرحوم آقای حکیم داره. اون وقت نتیجه میگیره پس بگیم اصالت الاطلاق موضوع مقدمه. اصالت الاطلاق موضوع که مقدم شد، اون وقت نتیجه خلاف اون میشه که شیخ معاش میکرد. نتیجهش این میشه که نصاب قبل المعونه است، برای اینکه موضوع ما بلغ خمسة اوسق یه قیدش نخورده. ما بلغ خمسة اوسق ولی مثلا قبل المعونه. این بیانیست که در مستمسکه. اینجا مرحوم آقای میلانی در این زکاتشون اسمی از مستمسک نیورده، اما همین بیان رو ذکر کرده و اشکال کرده. اشکالی که مرحوم آقای میلانی داره همون اشکالیست که مرحوم آخون در باب اقل و اکثر ارتباطی دارم، که اونجا ایشون فرمودن نمیتونیم بگیم علم اجمالی منحل میشه، برای اینکه از تنجز عدم تنجز لازم میاد و از انحلال عدم انحلال لازم میاد و خلص لازم میاد خلاصه، و ما اگر زمانون وجوده بی عدمه محالون. اونی که مرحوم آقای آخون در باب اقل و اکثر دارن، اینو مرحوم آقای میلانی اینجا بیان کرده. اشکالم ظاهرا اینجا وارده. چرا؟ من ببینید ملاک آقای همون، من یک کلمه از اجازه وسط حرف منه گوش بدید. ببینید آقا، این آقا انحلال آقای فضل بی انحلال آقای فضل فهمه انحلال کش کن آقا جون انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی در صورتی صحیح است که علم تفصیلی به عقل توقف نداشته باشد به تنجز اکثر یا به اطلاق اکثر یا به تغییر اکثر. اگر این معلومه به تفصیل علم تفصیلی او توقف داشته باشه به این دیگری، اینجور انحلال نتیجه نمیده. اینجا شما میگید اقلمون علایه حالم قید خورده، میگه چطور سرا؟ میگه برای این است که یا خودش قید خورده یا چون قید موضوع خورده پس به اونم خورده، به طبع اونم قید خورده. پس علم تفصیلی به تغییر حکم توقف دارد بر این که اگر چنون چه قید به موضوع خورده این قید باشد و موضوع مقید باشد، که علم تفصیلی به تغییر حکم یک شرطش تغییر طبعی حکمه به طبع تغییر موضوع. اینجوری از این علم تفصیلی رو حکم کنی. خب حالا اگه اومدی اصالت و اطلاق در موضوع درست کردی، گفتی موضوع را اصل اطلاق درش درست میکنی، لازمه اطلاق موضوع این است که پس تغییر طبعی در حکم نباشه. اگه تغییر طبعی در حکم نباشه پس علم تفصیلی به تغییر حکم نداریم. علم تفصیلی به تغییر حکم نداشتیم، انحلال درست نمیشه. انحلال که درست نشد اطلاق موضوع نمیتونی جاری بکنی. پس اطلاق موضوع مستلزم عدم اطلاق موضوعه، یا انحلال علم اجمالی مستلزم عدم انحلال علم اجمالیه. و ما یلزم من وجوده عدم محالون. و همه نشته اینه که علم تفصیلی به تغییر حکم این یه لنگش این بود که تغییر طبعی به طبع تغییر موضوع. اگه گفتی موضوع در اطلاق جاری میکنم پس تغییر موضوع میپره. تغییر موضوع چه پرید؟ تغییر طبعی حکم میپره. تغییر طبعی حکم پرید، علم تفصیلی به تغییر حکم خراب شد. علم تفصیلی که خراب شد پس انحلال خراب شد. انحلال که خراب شد علم اجمالی سر جاش هست. علم اجمالی بود که یا موضوع قید خورده یا حکم قید خورده، هر دو اطلاق ساقط می شد. پس این که مرحوم آقای حکیم فرمودن علم اجمالی رو منحل میکنیم به علم تفصیلی و شک بدنی، و وقت در موضوع میان اطلاق جاری میکنیم که در حقیقت به این بیان خواستن اطلاق موضوع رو حفظ کنن، این جواب این است که لازم میاد از اطلاق موضوع عدم اطلاق موضوع، از انحلال لازم میاد عدم انحلال. و ما یلزم من وجوده عدم محاله. پس بنابراین این معشی معشی صحیحی نیست. حق نظر همونه که اگر یه عمومات فوق داشته باشیم اما هم بسطه لرز اینا عمومات فوق داشته باشیم اونا محکمن، چنون که در باب خمس داشتیم، اون وقت نتیجهش این میشه که نصاب قبل المعونه باشه. و اگه عموم فوق نداشته باشیم اطلاقا که با هم متعارض شدن مرجع اصالت البراءه میشه، وقت نتیجه میشه که نصاب بعد المعونه بشه، وقت به باب خون فرق میکنه. خب همه اینا این بحث شیخ انصاری علیه الرحمه تا اینجا چه رسیدیم، همه رو فرض اینه که ما شرط داشته باشیم ندونیم از عدله نفهمیم که نصاب قبل المعونه است یا بعد المعونه. اما اگر اون مشرع اول بدیم گفتیم اصلا این قید بعد المعونه شما از کجا آوردی؟ دلیل چیه؟ اگر دلیل شما عبارت فقه الرضا یا شهرت قدما یا اصل البراءه یا اینا باشه، خب این قاعده شد که نصاب بعد المعونه باشه. یا شک ما نداریم همه این فرمایش شیخ و دنبالش فرمایش آقا رضا و مرحوم آقای عظیم و آقای ایلانه همه در زمینه شکه که ما نبینیم در اثره این بعد المعونه این مثلا تذکری به موضوع میخوره، به حکم میخوره، خلاصه نصاب قبل المعونه بعد المعونه ندونیم. عبارت فقه رضا همیشه که خوندیم و همطور عبارات مشهور قدما اینا ظاهرش بود که اصلا نصاب بعد المعونه. و منم عرض کردم در باب خروج معونه تنها دلیلی که میتونیم بگیم داریم همین شهرت قدمایی، از این اگه بگذاریم دیگه هیچ دلیل نداریم واقعش اینه. اگه اونم نگه اصل براءت، اصل براءت هم باز نتیجهش اینه که نصاب بعد المعونه. و اما ما که در اصل خروج معونه شبهه کردیم دیگه، اون وقت این نزا که آیا نصاب قبل المعونه ده از نظر ما ای اصلا این نزا دیگه ساقطه. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.